بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما هو أهله، وصلى الله على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. السؤالات چیزی باقی مونده که با توجه به پیشرفت سلاح‌های کشتار جمعی و استفاده دشمنان از این سلاح‌ها، آیا حضرت مهدی علیه السلام از چه سلاحی استفاده می‌فرماید؟ چون سلاح‌های قدیم که دیگر کاربرد ندارد و سلاح‌های امروزی مساوی کشتار بیگناهان و نامردی است. خدمت شما عرض شود که در روایات ما داره که حضرت با شمشیر قیام میکنند، یقوم و به سیف. بعضی ها این حدیث و امثال این حدیث رو اینجوری معنا کردن که سلاح های دیگه همه از کار خواهد افتاد، طبیعتا برمیگرده جنگ به اون جنگ های ابتدایی شمشیر و تیر و نیزه و امثال اینها. بعضی ها گفتن نه، قیام به سیف معنیش این خصوص این شمشیر، این سلاح خاص نیست. منظور این است که حضرت نبرد و جنگ و جهاد هم خواهد داشت، فقط بحث صحبت و ارشاد و راهنمایی نیست، بلکه جنگ و جهاد و نبرد هم خواهد داشت. قیام به سیف یعنی این. ما در خدمت شما عرض شود که هم در ادبیات عرب هم در ادبیات غیر عرب نظیر این مسائل رو داریم. شما وقتی میگید فلانی شمشیر رو از رو بسته، منظورتون چیه؟ یعنی واقعا شمشیری از رو بسته؟ نه، یعنی آماده جنگه، دیگه دعوا رو ظاهر کرده. خیلی از وقتها کلمه شمشیر که میاد میگن بله از شمشیرش خون میچکه. این مثله، میگن مثلا فرض بفرمایید ملک سلمان الان داره از شمشیرش خون میچکه. خب معنیش اینکه شمشیری داره و خون میچکه؟ نه، منظورش اینه که در کشتار بیگناهان یمن بیباکه. اونتا میگه بمباران کنید روز ماه رمضان، دهان روزه آدم کشی میکنه، این کنایه است. پس منظور اینه که در روایات هم که آمده گفته حضرت مهدی یقوم به سیف، منظور اینه که یعنی حضرت فقط بیان و کتاب و موعظه و نصیحت ندارند، بلکه جهاد هم خواهند داشت، نبرد هم خواهند داشت، مبارزه هم خواهند داشت. این معنای دوم. به نظر میرسه این معنای دوم درست تره. نکته سومی که برای توضیح این پاسخ به این سوال باید عرض کنم اینه که آیا حضرت از چه سلاحی استفاده خواهند کرد؟ خصوص اون اسلحه یا خصوص اون جزئیات در روایات ما بیان نشده. ولی با تجربه‌ای که چه در انقلاب اسلامی ایران شد و چه در خدمت شما عرض شود سایر نهضت‌ها و قیام‌ها و حتی دعوت حضرت خاتم الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و سایر انبیا بوده، دقت بفرمایید، زمینه اجتماعی را آماده میکرد. زمینه اجتماعی که آماده شد، مسئله جنگ، مسئله سلاح، مسئله نبرد یک چیز فرعی میشه، هست ولی فرعیه. مثلا فرض بفرمایید حضرت خاتم الانبیا، خب عمده تاثیرگذاریشون روی عقل و فهم مردم بود. وقتی که عقل و فهم مردم با بیان حضرت، با معجزات حضرت آماده شد و ایمان آوردن، اسلام با این منطق رفت جلو. ولی دشمنانی هم مبارزه کردند، جنگ های بدر و احد و امثال اینها هم در کنارش به عنوان دفاع. یا انقلاب اسلامی ایران که یک فروغ و یک شمعی از اون خورشید فروزان قیام رسول الله هست، شاگرد اون حضرت این قیام رو رهبری کرد. دقت کنید که عمدتاً با روشنگری مردم جلو رفت. مردم زمینه را آماده کردن. بله شب 21 بهمن و 22 بهمن هم یه درگیری های مختصری شد و انقلاب به پیروزی رسید. به نظر میرسه که در زمان حضور حضرت مهدی علیه السلام، با دیدن معجزات اون حضرت، با دیدن کرامات اون حضرت، با بیانات اون حضرت، با اون زمینه ای که از قبل جهان تشنه عدالت هست، یدخلون فی دین الله افواجا، فوج فوج مردم گرایش پیدا میکنن. وقتی در یک کشوری اکثریت قاطع ملت دیگه تابع این حکومت نیستن، تابع این قدرت نیستن، بلکه تابع حضرت مهدی هستن، اون اسلحه دیگه کاربرد نداره. به این معنا کاربرد نداره، نه اینکه به اعجاز الهی کار نکنه، نه، طبیعتا نمیتونن همه مردم رو بمباران کنن، طبیعتا نمیتونن بمب اتمی بزنن. بعد یک درگیری هایی هم خواهد بود که طبیعتا به ذهن میرسه با همین سلاح های متعارف باشه. پس خلاصه کوتاه، یک عده قیام به سیف رو اینجور معنا کردن که اسلحه های دیگر از کار میفته، جنگ برمیگرده به جنگ های ابتدایی. گفتیم این یک احتماله، ولیکن به نظر میرسه احتمال دوم قوی تر باشه که قیام به سیف کنایه است، یعنی حضرت نبرد و جنگ و جهاد هم خواهند داشت. نکته بعدی، تمرکز دعوت حضرت روی فکرها و اندیشه ها و آماده سازی ذهن ها خواهد بود، سلام علیکم. و بعد که مردم آماده شدن، دیگه جنگ ها طبیعتا جنگ های حاشیه‌ای خواهد بود و در این جنگ های حاشیه‌ای از همین سلاح های متعارف استفاده خواهد شد. خب برگردیم، بنا شد هر روز یک سوال رو جواب بدیم. برمیگردیم به تفسیر سوره شریفه لیل. رسیدیم به این آیه شریفه، فانذرتکم نارا تلظا، که بیان شد من شما رو بیم میدم از اون آتشی که شعله میکشد، شعله های خالص. لا یصلاها الا الاشقا، من این جمله رو می نویسم که با کلماتش آشناتر بشیم و انشاءالله بعد توضیح عرض می کنم. قبلا ما این کلمه یسلا و امثال اینا رو داشتیم یا نداشتیم؟ داشتیم؟ در کجا داشتیم؟ اون آیه رو بخونید. بله؟ بله؟ خیلی خوب، خیلی خوب. بله، ما در سوره شریفه یاسین همین ماده یسلاها اونجا هم داشتیم، اصلوها اليوم. خدمت شما عرض شود که اونجا صلاح رو به چه معنا کردیم، یادتون میاد؟ بله، گفتیم در یک تعبیر خدمت شما عرض شود که راحت به معنای دخول و ورود معنا میکنه. میگن و اسلوها یعنی وارد بشی، در اینجا هم لا یسلاها میگن یعنی وارد نمی شود به اون مگر. ولی دقیق تر اگر بخوایم عرض کنیم، اصل صلاح به معنای ملازمت هست. آیه 64 سوره یاسین صفحه 444: اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. قبلش اینه: هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون. این صلاح و صاد ماده اصلی این دو کلمه است. گفتیم اصل معنای صلاح به معنای ملازمت هست. گفتیم چطور انسان و خدمت شما از سایش ملازمه، هر جا شما هستید سایتون هم هست، هر جا سایتون هست شما هم هستید. یه اسلوها ملازمش باشید. این معنا را که دقت میکنیم، یه نکته مهمی ازش به دست میاد که اینجا بحث ورود به جهنم نیست، بلکه خلود در جهنم. میگه ملازم با جهنم باشید، یعنی اینا از جهنم جدا شدنی نیستن، مثل سایه و انسان که از هم جدا نمیشن، اینا از جهنم جدا نمیشوند. لا یصلاها دقت بفرمایید، یعنی معنای راحتش که معمولا میگن، یعنی میگن وارد نمی شود به آن آتش، اون آتشی که قبلا گفتیم، فلالله، مگر شقاوت. اینو اجازه بدید اینجور بنویسم، مگر اشقا. اشقا رو بعد معنا میکنم. خب دقیق تر اگر بخوایم بگیم، دقت بفهمید چقدر این دقت ها معنا رو برای ما روشن میکنه. ملازم نمی شود به آن آتش مگر اشقا، یعنی ممکنه غیر از اینا هم وارد بشن، اما ملازم نمی شود مگر اشقا. ملازم یعنی خالد، خلود، همیشگی. شما یک زندانی ابد دارید، یک زندانی موقت. یک زندانی از فوکم براش بردن یک سال، دو سال، این ملازم زندان نیست، این یک سال هست بعد میره. اما یکی زندانی ابده، یعنی چه؟ این دیگه ملازم با زندانه، مثل این در و پنجره زندان که همیشه با در زندان هستن، این هم تا هست زندانه. بعضی از این زندانی ها خدا همه زندانی های بیگناه را آزاد کنه، بندگان خدا میگن ما عمرمون از زندان بیشتره، این زندان کهنه شد، خدمت شما عرض شود که خرابش کردن، زندان جدید ساختن، ما بردن زندان جدید. بله، توی زندانی های قبل از انقلاب در رژیم شاهنشاهی کسانی رو داریم از من شخصیت هایی که الان هستن 14 سال، 15 سال و حتی بیشتر زندانی بودن، اونم زندانی با شکنجه. یه وقتی من اونجا بازدیدی داشتم از اون کمیته مشترک خرابکاری یکی از زندانهای شاه، کسی که توضیح میداد که از شخصیت هایی بود که الان هست، یه تختی اونجا بود توی اون مسیر این سلول ها، گفت من الان در خاطر من دقیق نیست 6 ماه یا 1 سال، 6 ماه من رو به این تخت بسته بودن، چهار تا پیچ داشت این تخت، این دست ها اینجوری، پا هم اینجوری، این پیچ ها وا میشد روی دست، پیچ میشد، یه پیچ اینجا، یه پیچ اینجا، یه پاچ هم. و لخت، لخت مادرزاد، یک شکنجه روحی بشه جلو همه این سلول ها بود. و بعدم شکنجه در روز یک بار منو باز میکردن که برم دستشویی. یه وقتی من خیلی اذیت شدم، اصرار کردم، ناره خواهش کردم، این سرباز دو بار منو برد در یک روز. حسینی شکنجهگر ساواک آمد چنان تو گوش این سرباز زد که رو زمین افتاد. تو چرا دو بار بردیش دست شد؟ خب حالا اینم پرانتز بسته، گاهی این حرفا رو میگیم که یادمون نرود چی بود و چی میشود و اینها رو از یادمون نره. هممون بدانیم در مقابل این، چه مسئول چه غیر مسئول، همه ما در مقابل این زحمت ها و تلاش ها و شهدا وظیفه داریم، وظیفه مونو درست انجام بدیم، خدا همه مونو کمک کنه در مقابل خدای متعال و اولیاش و شهدا روسفید باشیم. خب منظورم این بود دیگه، این پرانتز بسته، ما یک زندان ابد داریم که ملازم با زندانه، یعنی همیشه در زندان، یک زندان موقت داریم. این آیه شریفه میفرماید لا یصلاها، یعنی ملازم، یعنی اون همیشگی خالد در جهنم نمیشود مگر اشقا. اشقا به چه معناست؟ اشقا خدمت شما عرض شود که دو معنا کردن مفسرین، یکی معنای شقی معنا کردن، یکی معنای افعل تفضیل. با این نکته آشنا بشید به درد بقیه تفسیرهایی که انشاءالله میخوام بگیم خواهد خورد. ببینید ما یک عالم داریم یعنی دانشمند، یک اعلم داریم یعنی دانشمندتر. عالم به همه میگن، همه عالم هم فرض اینو، اما یکی هست از میان همه شما داناتره، اون میگن اعلم. خدمت شما اصلا اینجا چند رقم پارچه است، شما میگید همه اینا مشکی است، اما این یکی مشکی تره، اون مشکی تر رو میگن افعل تفضیل، اون عالم تر رو میگن افعل تفضیل. همینطور در بقیه مسائل. حالا این لفظ اعلم، خدمت شما عرض شود که اغنا، اطول، اقصر، امثال اینا، اینا همش افعال تفصیل. اشقا هم یکیشه، اگر افعال تفصیل باشه معناش چی میشه؟ میشه بدبخت تر. اگه معناش شقی باشه میشه بدبخت. پس یا منظور اینه که این آدم بدبخته، یا منظور اینه که نه، در میان بدبخت هایی از همه بدبختره. به نظر میرسه همین معنای افعل تفصیلی مناسب تر باشه به قرینه آیات بعدی. خب حالا وارد یک آیه بعدی میشیم. قرآن میگه در جهنم ملازم نمیشود مگر بدبخت، مگر شقاوتمند یا شقاوتمندتر، شقی، اشقا. بدبخت کیه؟ شقاوتمند کیه؟ مقابلش سعادتمند کیه؟ تو اینا در مقابل هم کی سعادت داره؟ کی بدبخته؟ گاهی چشمهای ظاهربین ما سعادت رو در این میبینه که امکانات مادی فراوان داشته باشه، یه ماشین کزا، یه خانه کزا، خوشا به حالش، خوشبخت. یه کسی هم که امکانات نداره میگه بدبخته. خب الان اگر ما خودمونم یک دقیقه برگردیم به ذهنمون، واقعا و یقینا به این نتیجه میرسیم که مال و ثروت سعادت نمیاره، بلکه بسیاری بودن که همین مال و ثروت هلاکشون کرد. زن و شوهری من میشناسم، شما هم میشناسید از این نمونه ها، با هم زندگی خوشی داشتن، همون لقمه نانی که داشتن با هم دیگه با محبت میخوردن. یه مقدار که آقا وضعش بهتر شد شروع کرد ناسازگاری، این زن که به من نمیخوره، مثلا شما چطوری که به شما نمیخوره، شروع شد دعواها، بحثها، جدلها، گرفتاریها. یه لقمه نون خوش از گلوی اینا پایین نمیره، جرعه آبم نمی نوشن. عکسش خدمت شما عرض شود که در طرف خانم به محض اینکه پول گیرش آمد، اینو بخر اونو بخر، عاقبت این مرد رو چنان گرفتار میکنه که گاهی خدا میدونه بعضا میگن فقط این خانم ما رو برای نوکری میخواد. این هر شما کار میکنی میگه کمه، ما موندیم، من بچه هامو نمیبینم، صبح ساعت چند باید بیام، شب ساعت چند باید برم، بچه هام رو نمیبینم. خدا میدونه، من یادم الان آمد که آقایی میخواد گریه میکرد پیش من، موندیم تو این زندگی، این هم درآمد داریم، ولی از بس این خانم عادت کرده اینجا برو این مارک بخر اون مارک بخر، این کار بکن این کار بکن، من از زندگی هیچ لذتی نمیبرم، من فقط میبینم یه نوکر شدم که باید این قصه ها رو این چه کار رو زود پاس کنم، عقب نیفتم. حالا شما بگو که یه خانه ده، نه ده خانه چی میشه؟ لذت نه، تازه بماند از اون بخش قیامتش، اشتباه نشه، نمیخوام بگم ثروت بده، نمیخوام بگم ثروت نداشته باشی، نه، نعمت های خدا برای شماست، خدا هر کس هم مشکل داره، خدای متعال از خزانه غیبش در این روز ماه مبارک رمضان مشکل همه رو برطرف بفرماید. ولی اشتباه نشه که گمان کنیم سعادت من یعنی پولدار، این دنیاییشه، آخرتیش هم شما اگر نگاه کنید آخرتیش که قوقا، نقل شده که حضرت رسول اکرم یه پولی دادن به ابوذر، یه چیز پولی دادن به سلمان، بودن بعدم حساب ازتون میکشین، خب اینم رفتن ترج کردن. حضرت بعد در اون آفتاب گرم اون روز یه سخت سنگی بود خیلی داغ شده بود، اینجور نقل شده که حضرت هم بودن کفشاتون در بیارید بیارید بالا اون سخت سنگ بگید چه کار کردید. سلمان زود کفشاش در آورد، پرید بالای تخت سنگ، گفت به فقیر بخشیدم، آمد کنید. ابوذر رفت بالای تخت سنگ، گفت یک کمش نون خریدم، یک کمش چی خریدم، یک کمش چی خریدم. پاش تو فرمود همینجوره، بعدم حلالش اینجوریه، حرامش که خدا فهمش رو به بنده بده، خدا فهمش رو به ما بده، خدا این حرص رو از جان ما ریشه‌کن کنه، هممون محتاجیم، مدام باید بگیم. خب بگذاریم، اگه بخوایم ادامه بدیم طول میکشه. سعادت من خدمت شما عرض شود که گاهی بعضی از چیزهای جزئی رو ما سعادت میدونیم، بعضی چیزها رو بدبختی میدونیم. اشاره میکنم رد میشم، فرض بفرمایید که بعضا پسر میخوان، بعضا دختر میخوان، خدا مادر حضرت مریم نظر کرده بود که بچه‌شو بذاره خادم بیت المقدس، خادم و بیت المقدس هم پسر بودن، مرد بودن دیگه، زن خادم ندار. بعد که به دنیا آمد دید دختره، گفت که خدای این که دختر شو، من نظر کرده بودم. قرآن میگه ولیس ذکر و کل انسا، یک معنای این آیه شریفه اینجور معنا کردن، گفتن هیچ مذکری مثل این مؤنث نیست، تو نمیدونی این کیه، مریمه. ما هم یه چیزی ما نشانه بدبختی میبینیم نشانه سعادته، یه چیزی ما نشانه سعادت میبینیم نشانه بدبختیه. یه مثل خیلی زیبای عربی هست، میگه خدا، خوب گوش کنید اینو، میگه خدا وقتی که میخواد یه مورچه رو صید مرغ‌ها کنه دو تا بال بهش میده. دیدید بعضی از مرغ‌ها بال دارن؟ بال که داره پر میزنه مرغ تو آسمون میگیره. اگه بال نداشت بدبخت هنوز عمر داشت. گاهی بعضی از بالهایی که به ما میدن مقدمه شکار شدن. مغرور نشین، این امکانات، این اسم، این رسم، این عنوان، این تب، همه اینها، اینا سعادت نمیاره، اینا شقاوت نمیاره. سعادت و شقاوت جای دیگری است. در این آیه شریفه یک کوشش بیان میفرماید کی بدبخته؟ میفرماید لا یصلاها الا الاشقا الذی کذب و تولا، الذی کذب و تولا. اون کسی که تکذیب کرد پیامبر را، تکذیب کرد، حالا پیامبر را نمیگه، الذی کذب الذي كذب و تولى، آن کسی که تکذیب کرد و تولى، ولا و تولى یعنی رو برگرداندن، پشت کردن و رو برگرداند. خب کذبه را یک بار دیگه ما قبلا معنا کردیم، گفتیم یه وقت شما یه چیز رو دروغ میدونید ولی در نمیگردید جواب بدید، میگه حسن آمد، ساکت. یه وقت میگه حسن آمد، میگه نه بابا نه آمده، بی خود دروغ نکن. اینو میگن تکذیب نسبت به پیغمبران. اگر خود ایمان نداشته باشه به انسان، به کلام پیغمبران، این بسیار گناهه. اما مهمتر از اون اینه که تکذیب بکنه. تکذیب کردن یک گناه بالاتری است. اونهای اشقایان که تکذیب کردن، پیغمبران گفتن خدا هست، نگفتن نیست. پیغمبران گفتن معاد هست، گفتن نیست. پیغمبران گفتن که قرآن و دعا و روزه و نماز و حجاب و عفاف، اینها یا به زبان گفتن نیست یا به عمل گفتن نیست. اینم دقت بفرمایید، گاهی عملا انسان، گاهی بعض از حجاب ها تکذیب حجابه، یعنی گاهی این حجاب رو جوری انداخته میخواد بگه بابا این اجباریه، این اگر مجبور نبودم نمینداختم. میدونید معنیش چیه؟ چقدر زشته. بحث تکذیب من و امثال من نیست ها، حجاب رو جوری میندازه که از سر روش هر کس ببینه میگه من از این حجاب بیزارم. این حجاب مال کیه؟ مگه ما هم میتونیم حکم بذاریم؟ ما و بالاتر از ما و پایین تر از ما. این حجاب حکم قرآنه، تو به چیم تکذیب میکنی؟ پس این دقت کنید، تکذیب قولی و عملی هر دو. اینجا من صحبتی داشتم که دیگه چون از آن نزدیک شده میگذاریم. اصلا قرآن تکذیب قولی را مهمتر معنا میکنه. این اشاره را دقت کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیدی کسی که دین را تکذیب میکنه؟ کیه؟ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. اینا تکذیب کنندگان دین هم. و رو برگردوندن، رو برگردوندن یه نکته ای داره. ببینید من اگر از اولی که از اون در وارد شدم اینجوری وارد بشم، کسی نمیگه از اینا رو برگردوندن، میگن پشت به اینهاست. اما اگر اینجوری رو به شما کنم بعد برگردم، میگن رو برگردان. درسته؟ از این کلمه تولا یه نکته لطیفی به نظر من میرسه که یعنی میخواد بگه روی دل همه به سوی خداست، روی فطرت همه رو به انبیاست. شما اصلا متولد که میشید خدا خواهی، مؤمنی. اونی که میاد و بعد پشت میکنه این بر میگرده. این همون روایاتیست که میفهمد هر بچه‌ای که متولد میشه بر فطرت الهی متولد میشه، یعنی روی دلش به سمت اوست، عقربه قبل نمای دلش به سمت خداست. بعد به واسطه شهوت، به واسطه تقلید، به واسطه هوا و هوس رو بر میگرداند. خب اون کسی که تکذیب کرد و رو برگردان، اون میشه اشقا. بدبخت اینه که انسان با خدا نباشه، با پیامبر نباشه. بدبختی اصلی اینه، چون هر مصیبتی داشته باشیم با همین 100 سال اول تمام میشه، میگذره. خوشیش گذشت، ناخوشیش هم گذشت، مریضیش هم گذشت، سلامتیش هم گذشت، قدرتش هم گذشت، ضعفش هم گذشت، میگذره. اونی که گذشتنی نیست، خواهران گرامی و احیانا برادران گرامی که صدای ما رو میشنوند، بدانیم، هم من بفهمم هم شما بفهمید، اونی که گذشتنی نیست، اون بعد از این 100 ساله. اونجاست که معلوم میشه هر که هستی و هر شا هستی و هر جو گذراندی، اگر با ایمان و عمل صالح بودی، فقط فاز، تو به فوز رسیدی، تو به فلاح رسیدی، تو خوشبخت و سعادتمند. اگر اینجور نبودی، هر کی هستی اونجا بدبختی. پایان صحبتم رو یک خاطری از حضرت سلمان بگم و دعاتون کنم. حضرت سلمان رو میگه کسی توهین کرد، گفت که مثلا جسارت کرد که تو بهتری یا سگ، تعبیر زشت و توهین آمیزی. حضرت سلمانی که پیامبر اینقدر او احترام میکرد، گفت تو بهتری یا سگ، حتی تعبیر از اینم تندتر بود، من نمیخوام اون تعبیر رو. حضرت سلمان درست گفت اگر روز قیامت از پل صراط من رد شدم، من اگر رد نشدم، همونی که تو گفتی، خدایا توفیق فهم و عمل به دستوراتت را بیش از پیش به همه ما عنایت بفرما. لحظه ای و کمتر از لحظه ما رو به غیر خودت واگذار مفرما. ما و فرزندانمون تا قیام قیامت را سعادتمند حقیقی قرار بده. بر محمد، برای استجابت همه دعاها بر محمد و آل محمد صلوات.